شدن مرا، مدارس که روز بدبخت شدن ماست را به همه بچه های جهان تبریک میگویم. من محمد رضا شکوفر هستم، 11 ساله از فاق.
باز مدرسهش دیر شد، حالا چی کار کنیم؟
باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسه دیر شد، حالا چی کار کنم؟
آقا مرشه، جونم بچه مرشه، بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
بچه مرشه،
جون مرشه،
تو نمیدونی چرا؟
نه.
خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم.
بله، موضوع این هفته رادیو پس فردا هم همینه، یعنی همین آغاز سال تحصیلی که اون پسر کوچولوی 11 ساله اول برنامه تبریک و تسلیت و اینا گفت. بله، این موسیقی ها و این آهنگ ها و این صدا ها مو به تنمون سیخ میکنه و کلی یاد و خاطره یهویی میدوه میاد جلوی چشمامون. بالاخره اول مهرم یه چیزیه که واسه همه ما یه بچه مشترکه. شاید مثلا اگه یه رهبر سیاسی پیدا بشه بخواد رو قسمت های مشترک ایرانیا دست بذاره، بر اساس اون بخواد اعتماد عمومی جامعه ایرانی رو جلب کنه، یکی از بهترین و دم دستترین چیزهایی که براش میتونه کار کنه همین کار کردن روی حس های اول مهریه، چون برای همه آشنان. حالا بیخیال سیاست میشیم اول برنامه، بریم به این فکر کنیم چه چیزایی از حسای اول مهر هنوز واسمون مونده. به قول نامجو تو اون آهنگش، خاطره شون مثل پونز تای کفش همیشه با همون هست. حالا از حالا تا آخر برنامه این حسا و خاطره ها رو با هم مرور میکنیم، میخوایم به یاد روزای قشنگ و پاک و بی‌دغدغه‌ای که گذروندیم و شاید دیگه تکرار نشن از ته دل بخندیم، لبخند بزنیم، بغض کنیم و شاید یه وقتایی از دلتنگی خاطره ها یه اشکی هم ریختیم. شاید سلام. واقعا یعنی این آهنگا رو میبره به یک دوره خیلی خیلی قدیم و خیلی های دیگر رو. اما بریم سراغ برنامه خودمون ببینیم که تو دنیا چه خبر بوده، این آقای شهر فرنگیمون چی داره بسم.
شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن، صندوق بین المللی پول رو ببین، دارن توش گزارش میدن که ثروتمندترین کشور دنیا کجاست. چی بابا؟ کجا؟ من درست میشنوم بابا؟ میگن ثروتمندترین کشور دنیا قطره بابا. خدا بعد از همه ما رو بکشه، قطر که اندازه یه استان ماست بابا جان. بگذریم، بریم یه سر ایران خودمون ببینیم اونجا چه خبریه، شاید یکم حالمون بهتر شه. مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس رو ببین، داره میگه روزانه تو ایران 10 نفر معتاد بر اثر مواد مخدر میمیرن. برو بابا بریم نیویورک که تا حالمون از این بدتر نشده، اونجا رو ببین. نتانیاهو داره میگه حاضره تو همون نیویورک با محمد عباس مذاکره کنه عمو محمود عباس خودمونه. بس دیگه بابا بریم دنبال کاروبارمون. شهر فرنگه، ببین و تماشا کن، هر جا هم که صرف نکرد هاشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس برد.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، بکردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیو یه بی پرواز، هم برو از گوشا درار گوش کن.
بیانیه شماره 265.
اعلام می‌داریم شروع سال تحصیلی هرچند از نظر مالیده شدن خوابهای تا لنگ ظهر و عشق و حال‌های بدون حد و حصر تابستان مثل آغاز یک فاجعه است، اما در نوع خودش می‌تواند شروع یک دوره جدید در سال باشد که در آن می‌شود وسط شیطنت‌ها و از در و دیوار بالا رفتن‌ها کمی هم درس خواند و برای آینده بهتر تلاش کرد. امضا تنبل‌های شیطون از در و دیوار بالا بره در این حال درس خونه. رادیو پس فردا.
سلام میکنیم همه یه بوده که امرو بعد دو سه ماه اشغال بالاخره یه تکونی خوردن رفتن به باغ علم و معرفت یا اون مدرسه خودمون. چطور بود؟ خوش گذشت؟ ها؟ این حرفا چی بی‌تربیه؟ سلام میکنیم به غایبا، اونا که هنو نرفتن مدرسه. بابا عخبی آبجی تموم شد، اغر به خیر، اهلا و سهلا، ویلکام. بابا باید بری مدرسه دیگه. باش برو بگیم بخواب صبح پاش بری مدرسه. عجبا، اه نداریم الان. بله به 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 سلام میکنیم و به به میگیم به برابط فیسبوک، خصوصا جماعت کامنت گذار و لایک بده و اینا. ما که هرچی میخونیم والا شما داریم با هم دیگه هم جهال میکنین، به برنامه که گوش نمیدین. میگم وسط این احوال پرسیاتون با هم یه کامنتی هم راجع به برنامه بذارین بد نیستا، والا جدی میگم. و سلام نمی کنیم برای چندمین بار به رئیس جمهوری که تو مصاحبهش گفته قتل ندا آقا سلطان نمایشی بوده، و میگیم اه 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 اه. بله سلام نمی کنیم به اون رئیس جمهور، به اون رئیس جمهوری که گفته ندا بعدن کشته شده و بی بی سی کارگردان ماجرا بوده و این حرفا. بابا پینوکیو هم پیش تو کم میاره به خدا. و سلام میکنیم به خانم کتایون ریاهی، بازیگر خوب سینما و تلویزیون ایران، که برای کمک به مردم سومالی به این کشور سفر کرده و رفته بین بچه های اونجا و داره با اونا وقت میگذرونه. ایول به شما خانم ریاهی.
رادیو پس فردا.
خب خانم ها و آقایون، تصور کنین که توی مجلسی نشستین، یا او یکی یه چیزی میگه که اصلا و اساسا حرفش یه جورایی شوت میزنه، بعد تو فرهنگ ما برای اینکه بگن بابا تو دیگه چقدر پرتی و اینا، میگن اینم یه کلمه از مادر عروس. حالا این شده حکایت برادر پاسدار قبل از این، دکتر بعد از این، محسن رضایی، که فقط تنها کسی که مونده بود تا درباره این ماجرای اختلاس اظهار نظر کنه همین ایشون بود، اونم با ایفای جانانه نقش کی؟ بله مادر عروس. ایشون در این رابطه یهو خوابنما شدن، اومدن گفتن که 1,000,000,000,000 تومان از اون 3,000,000,000,000 به خزانه کشور برگشته. عجب یعنی دیگه این ماجره اختلاس شده چی تو ماه گاراژ، همه میان همجی دورفشانی میکنن، چونه میزنن، تخفیف میگیرن، قیمت بالا پایین میکنن، دیگه خلاصه آخرش همه راضی برگردن خونه دیگه. حالا با این وضع شیر تو الاغی که هست، تصور کنین رفتین مثلا چه میدونم رفتین سوپرمارکت دم خونتون بقالی خرید کنین، یهو آقای فروشنده میبینین در حال مصاحبه با رسانه هاست، به جون مادرش قسم میخوره که این اختلاس اصلا و اساسا یک پروژه آمریکایی اسرائیلی بوده و به نظر اون باید از مسئولین تشکر کرد که اینقدر زود تونستن ماجرا رو جمع کنن و مشت محکمی بزنن تو دندون نیش استعمار. یا مثلا تصور کن رفتین سبزی فروشی، به سبزی فروش محلتون میگین عمو سبزی فروشو، میگه بله. شما میگین سبزی کم فروشون، دوباره میگه بله. میگین سبزی گل داره، ایشون دوباره میگه بله. شما هنوز از جواب ایشون خب قانع نشدین، میگین درد دل داره، ایشون دوباره میگه اوف چه جورم. بعد که میگه خب بگو حالا درد دل کن، یهو غمباد نگیره بیفته رو دستمون، بگو چه درد دلی داره. ایشون هم میگه درباره اختلاس اخیر میخواستم بگم که اصلا یه بازی رسانه‌ای ساخته و پرداخته رسانه‌های شیطانی غرب و کلا دروغه همش. بله، اینم یه سخن از عمو سبزی فروش، اینم یه سخن دیگه از عمو سبزی فروش.
عمو سبزی فروش
بلی.
سبزی کم فروش
بلی.
ترتیزک داری
بلی.
سیب کالک داری
بلی.
نعنا هم داری
بلی.
ترخونم داری
بلی.
یا کمبر داری
بلی.
اونو دوستش داری
بلی.
عمو سبزی فروش
بلی.
اون نعنا میخواد
بلی.
تو رو تنها میخواد
بلی.
عمو سبزی فروش
بلی.
زلزالک داری
بلی.
تو رو چت گلیه تشم اونولیه سبزی فروش
بله.
سبزی کم فروش
بله.
اونو پسندیدی
بله.
دستبند خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
بله.
کشماشو دیدی
بله.
سرمه خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
بله.
ابروشو دیدی
بله.
وسمه خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
بله.
لپاشو دیدی
بله.
پسندیدی
بله.
ماتیک خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
بله.
دستاشو دیدی
بله.
دستبند خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
جانم
بله. پاهاشو دیدی
بله.
پابند خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
آه.
هیکل رو دیدی
بله.
پیرهن خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
بله.
پیشن خریدی
بله.
عمو سبزی فروش
بله.
موهاشو دیدی
بله.
شونه خریدی
بله بله
بله.
اینم از عمو سبزی فروش رادیو پس فردا. خیلی متشکریم از آقای جلال همتی. حس شناسی اختصاصی اول مهر. کلاس اولیا برای بعضی از بچه‌ها یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که تو 7 سالگی زندگیشون براشون میفته همین رفتن به مدرسه و رسیدن به مقام شامخ کلاس اولیه. یعنی میبینی بچه‌ها یه جوری از ته دل گریه میکنن، یعنی یه بچه‌ه مامانشون رو میخوان که انگار این زنگ لامصب مدرسه هیچ وقت قرار نیست به صدا در بیاد، این بچه بره خونه. دیدن رفقا. بله، دیدن بعضی از همکلاسی‌ها بعد از 2-3 ماه یکی از نکته‌های چسبناک اول مهره. برای بعضی همکلاسی یه جوری همو بغل میکنن که دیگه انگار رفته بودن سفر قندهار رو برگشتن. بهش میگی بابا این رفیقت خونش 2 تا کوچه بالاتر بود. میگه رفیق مدرسه رو باید تو مدرسه دید داداش، نمیدونستی بدون. حالگیری چی؟ صبح زود. وای این که پدر یا مادر آدم میان با مهربونی یا حالا با لگد فرق نمیکنه، میگن عزیزم پاشو صورتتو بشور، خوابت بپره، باید بری مدرسه. این که به قول معروف میدونی، یعنی یادت میاد تا چند روز پیش تا لنگ زور وسط خونه پهن بودی، کلا به موجودی شبزی تبدیل شده بودی، اشک تو در میاره، بعد میگه پاشو عزیزم پاشو اینا. به هر حال من الان باید بگم، من خودم الان بگم پاشو عزیزم پاشو، تو الان نوگل باغ علم و دانش خیلی سره، چشماش ببینشم شده این ژاپونیا. گفتم آب، گفتم پاشو منظورم این بود که پاشو برو بگی بخواب، الان وقت خوابت گذشته، پاشو که الان نخوابی صبح بعد با بیل مکانیکی رخت خواب بکنن تا پاشو. پاش بینه، پاشو برو بخواب.
تو کلاس منتظره زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره، تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم، سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاش که این زنگ بخوره دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه. سر کلاس منم توی درس عاشقی، تو کبیر سینم، مای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی، وقتی از در تو میای تنبل کلاس میشم، سر امتحان عشق گیج و بی حواس میشم، من گیج و بی حواس میشم. دست منو خوندی، منو بر جوری سوزندی، منو مثل یه پرده کجاها که نکشندی. دست منو خوندی، منو بر جوری سوزندی، منو مثل یه پرده کجاها که نکشندی.
زبان ما زبان زور باشد، چه خوش باشد اگر پرشور باشد. من اس محمود و مأمورش نمودم، او رو در رأس امورش نمودم، فرستادم بره نزد اوباما، بگه با مردم هستی تو یا با ما؟ بگو اکنون ز دست آورد هایت، میگن ترکندی با حرف هایت. چه استقبال پرشوری ز ما شد، که گیراتر ز پرشور شما شد. اگر چه منقل و وافور نبودی، ولی نوشابه هاش پرزور بودی. در انجا امت دستن هم بود، مخالف یا نبود یا خیلی کم بود. سخنهایم چنان عالی شد آنجا، که از غیر خودی خالی شد آنجا. در آن حالی که حیرت کرده بودم، اوباما را نصیحت کرده بودم، ولی او در جوابم گفت گو گو. به او گفتم چرا فوش میگی، رو رو. بناگه گفت آقا تو چی گفتی؟ به دو گفت آه همونی که شنفتی. چون محمود هم سیر سری کرد، زجا برخواست رخص بندری کرد، مزاج رهبری هم شد خروشان، برایش گل گاف زبان به جوشان. نظرهایی که روزی بود نزدیک، شکر آب شد میانه گشت تاریک. چو یاد امتر و لوتی فتادم، به خاطر منافی کات دادم.
امروز این وزیر اقتصاد کیم؟ شمس الدین حسینیه. اومده بود میگفت که پدر، این گزارش صندوق جهانی پول رو چی کارش کنیم؟ گفتم مگه چی شده؟ گفت اعلام کردن که ایران از نظر تورم رتبه سوم یا بالاترین تورم رو تو دنیا داره، و از نظر رشد اقتصادی هم رتبهش تو دنیا 110. گفتم خب مگه دروغ گفتم؟ گفت نه پدر، ولی این آمار واسه ما خوب نیست، چون ما میخواییم دنیا رو مدیریت کنیم و میگیم که ما مملکت امام زمان هستیم. گفتم اولا که شما مملکت دون دیکتاتوریونه هستین، دیگه این چیزی رو که گفتی تکرار نکن، چون میدم دندوناتو با انبر دست بکشن. بعدش هم خب، یعنی میگیم به این صندوق پولیا بگیم کارشونو عوض کنن؟ گفت آره دیگه، بالاخره ما هم یه جوری رازیشون میکنیم، دست و بالمون بازه. گفتم باشه، برای باشون مذاکره کن، سلام منم برسون، بگو یا گزارشو عوض کنن یا اینکه میدم همون صندوق رو سرشون خراب کنن. فقط زودتر از جلوی چشمام دور شو که اصلا حوصله‌تون ندارم. بعد که اون رفت، این وزیر آموزش پرورشی اومد به مناسبت شروع سال تحصیلی دست بست. گفت پدر، ما چون بودجمون کمه میخوایم دوباره از خیرین مدرسه ساز پول جمع کنیم، باش مدرسه بسازیم، اگه امکان داره شما هم کمک کنین بهمون. گفتم من پول واسه این کارای بی خود ندارم، اگه واسه جای اسلحه بمبی چیزی میخواین میتونم از اون 3 میلیارد، یعنی از همون 3000 میلیارد، یک کوچولو بهتون بدم. گفت پدر شما بده، ما قول میدیم بهتر کنیم. خلاصه یه چند میلیارد انداختم جلوشو بهش گفتم اگه بفهمم با این پول رفتی مدرسه و اینا ساختی بلایی سرت میارم که مجسمتو تو حیات همه مدرسه ها بزنن تا بچه ها موقع شیطونی یاد عاقبتش بیفتن. گفت پدر مطمئن باش. بعدشم رفت. این روزای اول پاییزم حسابی آدم و حالی به حالی میکنم. برو با همش دارم میگیره. یه جنگی هم نمیشادم یکم باش سرگرم بشم.
تبریک کاهش رقم اختلاف 3000 میلیارد تومانی به 1730 میلیارد تومان از مراجع زیربط خواهشمند است با دادن تخفیف بیشتر کاری کنند تا ما علاقمندان نظام مشتری دائمی ایشان گردیم. جمعی از علاقمندان حفظ آبروی نظام از هر نظر. با تبریک دستاورد وقوع 317 قتل در 4 ماه نخست سال 90 و با تشکر از همکاری نزدیک و شایسته برادران نیروی انتظامی به اطلاع می رساند اتحادیه سازندگان انواع تیزی و چاقوزامندار در نظر دارد با همکاری نهادهای زیربط و افزایش کیفیت تولیدات خود این آمار را برای 4 ماه پایانی سال 90 به بالاتر از 500 نفر برساند.
بریم سراغ حس شناسی اختصاصی اول مهر که چند تاش مونده بود نگفتیم.
معلما خانم ها آقایین دختر خانم آقا پسرها یکی از ترسناک‌ترین معلم ها معلم ریاضیه معمولا، خصوصا اگه دست بزنم داشته باشه. فکر کن ریاضی که همینجوری رو اعصاب، معلمم مسئله نوشته رو تخته در حد اولمپیاد. بعد نه که مظهر خوش شانسی هم هستی، اولین کسی هم که صدا میکنه بیاد پای تخته خود خودتی. وای خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه. حالا البته من میدونم شما که داری الان اینا رو گوش میدی اصلا مخ ریاضی هستی. اینو من واسه خودم گفتم اصلا. شما راحت باش. بله. بعد یه مسئله دیگه، ما فکر میکنیم معلم‌ها سه دسته هستن. معلم‌های خونسا که معمولا فراموش میشن، معلم‌های باحال که رسما میشن رفیق آدم میرن تو قلبت، و معلم‌های بد و بد اخلاق که گاهی خاطراتی رو از خودشون به جا میذارن که تلخیشون مثل ته خیاره. اونا هم هیچ وقت از یاد آدم نمیرن. زنگ ورزش. زنگ ورزش هم به عنوان یکی از جذابترین زنگ‌های درسی تو برنامه روزانه از اون زنگا بود که آدم از صبح که میرفت مدرسه دلش واسش غیلی ویلی میرفت. آقا فوتبال و بسکت و والیبال و پینگ پونگ و اینا، فقط یعنی حیف که زود تموم میشد. آقا مدرسه سراغ ندارین همش ورزش باشه، کنارش حالا ای وقت شد یه ذره ریاضی فیزیک و شیمی هم اینا هم با بچه ها کار کنن، سراغ ندارین؟ اگه داشتین بگیم بهم. و تعطیل شدن مدارس. یعنی تعطیل شدن مدارس به خصوص تو مقاطع پایین‌تر مثل اینه که یه گازی رو مثلا تو فضای تنگ بسته جمع کرده باشی، بعد یهو یه منفذ تو اون فضا باز بشه منفجر. یعنی این بچه‌ها یه جوری از مدرسه میپاچن بیرون، آدم میگه یعنی سیل پیشش جویباری بیش نیست. آروم‌تر خب حالا دیگه.
من دانش آموز سوم دبیرستان تو پژوهش. امروز رفته بودم مدرسه، بعدش که همینطوری مدیر داشتش حرف میزد و اینا، بعدم من یه حرفی داشتم یه دقیقه با دوستم حرف میزدم، گفت شما برو بیرون اول سالی اول مهر. بعدم گفتم چرا من میچری؟ گفت آتن یه لباس فرم نده. کل بچهای مدرسه خب نصف بیشترشون حداقل لباس فرم نداشتن، بعدم منو انداخته بیرون. من میخوام ببینم مدیر چقدر میتونه عقده ای باشه یه مدیر مدرسه. حالا خوبه رئیس جمهور نشده، همین کارو میکنن بچهای مردم عقده ای میشن.
به خدا بله، اینم به هر حال یکی از اون مسائل واقعا خیلی مهمی. گفتم شما دانش آموز نیستین که رزمنده جنگین، بعد همه لباس عین هم بپوشین، حالا کم کم اسلحه هم میدن دستتون، هیچ مشکلی نیست.
موضوعمون همین نظام آموزشی در مدارس ایرانیه. یعنی ما که والا تا اسم نظام آموزشی ایران میاد یاد آزمایشگاه و بعد نسبت شما موش و اینا میفتیم، چون که تو ذهنمون پر از سعی و خطاهایی که مسئولین نظام آموزشی ایران تو این زمینه انجام دادن و تقریبا همه اونا هم یه جورایی به شکست منتهی شد و دوباره برگشتیم به وضعیت سابق. یعنی انقدر نظام جدید و قدیم درست شد و برچیده شد که آدم نمیدونه واقعا کدوم جدید کدوم قدیم. خب همون جوری که همه یادمونه یه چیزی حدود 14-15 سال پیش مسئولین آموزش پرورش ایران تصمیم گرفتن نظام آموزش دبیرستان رو عوض کنن، از حالت سنتی که داشت ببرنش تو به صورت واحدی درش بیارن. اسم اون نظام واحدی رو یادتونه دیگه، گذاشتن نظام جدید که الان نظام جدیدن همه. حالا شما تصور کنید تو این تغییر نظام باید کلی کتابای درسی عوض میشد، یا الان مباحث جدید میومد تو برنامه آموزشی و یه سری چیزای قدیمی حذف میشد، و مهمتر از همه این دانش آموزای سرگردون و حیرون رو باید چیکار کرد اون موقع؟ باید برد رسون به صد بزرگی به نام کنکور دبیرستانی‌ها رو، که حالا بعد از سالها باید با توجه به این سیستم جدید بچهای مردم توش تست می شدن و فرستاده می شدن به دانشگاه توی همین سیستم نظام جدید. یا اینکه چی؟ یا اینکه می شدن علی کنکوری. خیلی ها موقع معتقد بودن که حق بعضی ها تو همین استکاک دوتا نظام با هم زایه شد واقعا، و یا تو دانشگاه قبول نشدن، یا اگه قبول شدن تو رشته های قبول شدن که حقشون نبوده. تو رده های پایین تر هم قضیه خیلی فرق نمی کنه، مشکل مدیریتی کم نیست. مثلا یه روز عزیزان میگن مقطع ابتدایی پنجشنبه ها تعطیله، فرداش میگن شاید یهو سیستم رو عوض کردیم کلن دوره ابتدایی شد 6 سال. خلاصه که اصل ماجرا اینه که همه چیمون باید به همه چیمون بیاد دیگه. حالا میخواد تو زمینه روابط خارجی باشه، میخواد تو زمینه مدیریت مالی کشور و اختلاس و اینا باشه، یا هر چیز دیگه ای. به نظر ما سیستم آموزشی ایران فقط یه نقطه قوت داره، اونم اینه که یه تعداد زیادی از دانش آموزاش به شدت با استعدادن و علاقه زیادی به درس خوندن دارن. همین و دیگر هیچ.
رنگ چشات مرکبه، مرکبه مشقای من، رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من. در اولین ساعت درس، در اولین روز کلاس، مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود. هنوز سرانگشتای من سیاه از رنگ چشات، وزن غزلهای منه هنوزم آهنگ چشات. جوهری که رو دست من به رنگ چشم تو چکید، مرکب اون خطی شد که سرنوشتم و کشید. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود.
بریم سراغ مدرسه شناسی ایرانی از سر تا ته.
مدارس خصوصی، مدارس مخصوص اخشاریه که مثلا میلیون تومن واسه شون شوخی بیش نیست. شعارشون اینه که پول دارم پس هستم و خرج میکنم پس بیشتر هستم. یعنی طرفو میبینی برای یه بچه کلاس اولی رفته 5 6 میلیون تومن شهریه داده، نه به خاطر بار آموزش و این حرفا، که به خاطر زدن پوز باجناق مربوطه و له کردن فک جاری مربوطه. ولی ازشون که بپرسی میگن آخه بچه‌مون میخواد متخصص مغز و اعصاب بشه، ما هم گذاشتیمش یه جایی که پایش قوی بشه. یعنی اون پایه 5 6 میلیونیتون تو حلق سامی. مدارس خیلی خیلی علمی، یه سری مدرسه هم هست تو ایران که خدا وکیلی ته علمن و گاهی بچه ها برای ورود به اونا یه سری تو مایه های کنکور و اینا باید بدن. یکی از معروفترین و قدیمیترین اونا دبیرستان البرز تهرانه که فضاش هم دست کمی از دانشگاه نداره. البته از خیلی از دانشگاه‌های درب و داغون تازه تأسیس مثلا یه واحد مسکونی رو اجاره کردن اسم گذاشتن دانشگاه سرتره ها. بچه البرزی ها به همراه بچه های دبیرستانه مثلا مثل علامه هلی و دیگه یه دبیرستانی بود کمال، اینا تقریبا همه رده های اول کنکور و المپیاد رو در اختیار دارن. البته چند تا مدرسه دیگه هم هست. ما خیلی هم اینجا مخلصشون هستیم، بهشون افتخارم میکنیم، به شرطی که یک همم آقا به مسائل غیر علمی و عشق و حال توجه کنین. بالاخره آدمیزاد تخت سنگ که نیستی که همش بره دست بکنه با عینکه. والا خفه میکنن بعضی اونقدر دیگه درس میخونن از اون برای پشت رو میفتن. دبیرستانای دولتی، البته تو اینجور دبیرستان هم دبیرستان دولتی هم کم نیستن بچه های با استعدادی که خیلی هم خوب درس میخونن. اما خب از اونجایی که عزیزان اهل عشق و حال و همچی صفا و اینا هم تو اینجور دبیرستان ها به سر میبرن، گاهی فضای بعضی از اونها به قول معروف چی میگن تو هواخوری و اینا مثلا بلیان شامپو بیشتر شبیه تا مدرسه تو زنگ تفریح خصوصا. آخه با شما رفتی اون بالا واسه عکس آقا رژ لب کشیدی، خب میگیرنت میکنن تو گونی میبرن سمت کهریزک اون طرفا. از قدیم گفتن با وسایل گازی نباید کرد بازی، حالا ای من بگم ای تو گوش نکن.
سلام فارسی، حال خوبه؟ من از قطر زنگ می‌زنم. شنیدم دیشب گفتی که قطر ثروتمندترین کشور دنیا است. واقعا نمی‌دونم ثروتمندترین هست نه، ولی واقعا فارسی این دولت، این حکومت و پادشاه این کشور واقعا به فکر مردمشه. همین هفته پیش حقوق کارمنداش تا 60% و سرباز یعنی پلیساش تا 120% زیاد کرده. واقعا بعضی موقع من حسرت می‌خورم چرا در همسایگی کشور من که کشوری است شاید تنهاش اندازه یه استان کشور ما نباشه، ولی مردمش این تو رفاه
و آسایش
واقعا متاسفم
واسه
خودم که ایرانیم.
این جمله آخرت خوب نبود که گفتی متاسفم واسه خودم که ایرانیم. اصلا موافق نیستم باید با اون بقیهش خب موافقم، ولی چرا متاسفی که ایرانی؟ اتفاقا باید خیلی خوشحال باشی که ایرانی، باید متاسف باشی برای این سردمداران دولت ایران که یه وقتایی به قول معروف حکومت داری بلد نیستن، حالا دارن یاد میگیرن. نمیدونم الان که یاد نگرفتن هنوز، ولی قراره یاد بگیرن. البته دنیا رو اول مدیریت کنن شاید یاد گرفتن.
من محسنم از کیش تماس میگیرم. آقا اینجا نیستی که ببینی چه بلاهایی سرمون میارن. توی یک ماه تا حالا دو بار ماورا رو جمع کردن، ریختن، ملت رو گرفتن. بیا ببین اوضاع منطقه آزاد چقدر باحال شده.
عجب عجب، از قطر اومدیم به کیش و دیدیم که چقدر فرقش. من سلام میکنم از همینجا به همه برای بچه های کیش، جزیره باحال و باصفای کیش، و بریم سراغ شرمین خانوم ببینیم امشب چی داره برمون.
هنوز کسی نمیدونه چرا من انقدر همیشه دوست دارم اول باشم. خانم معلم کلاس دومم میگفت از بس تو خونه ازت توقع دارن اینجوری شدی. ننجون میگه تقصیر فامیل پدریته که هی به تو گفتن از همه بهتری، تو هم نمیخوای حتی یه بار کم بیاری. مامانم ولی میگه مقصر این نظام آموزشیه که شما بچه ها رو میندازه به جون هم. بابام هم طبق معمول نظری نداره، فقط میگه خانواده‌اش تو هیچ چی مقصر نیستن. من خودم البته کلن این اتهام عشق نفر اول بودن تو مدرسه رو رد میکنم. یادم یه بار تو مدرسه دیکتم و 20 شدم که اون موقعم بغل دستیم مقنعمو کشید از سرم و موامو که مامانم دم اسبی بسته بود محکم گرفت از ریشه کشید. اینقدر درد گرفت که بعد اون به خودم قول دادم دیگه موامو نذارم بلند شه. حالا میدونین چرا اون دختره بغل دستیم که همیشه موفش آویزون بود موامو گرفت کشید؟ برای اینکه وقت دیکته کیفمو گذاشته بودم رو میز که نتونه از رو دستم بنویسه. نه با هم دوست نبودیم که. اون شاگرد اول کلاس بود و اون روز شانس من بود، چون به خاطر سرماخوردگی شدید نرسیده بود درس بخونه. منم میخواستم همون یک روز فقط خودم 20 بشم، معلممونم یه ستاره بچسبونه تو دفترم، بعدشم سر صف بگه بهترین شاگرد کلاس شرمین. اول راهنمایی معلم تاریخ داشتیم که چند ماه بعد به طور ناگهانی بازنشسته شد. وقتی می اومد تو کلاس میگفت کتاباتون رو ببندین، فقط گوش کنین تا براتون قصه تعریف کنم، و هر اتفاق تاریخی رو با داستان قاطی میکرد و بهمون میگفت. انقدر جذاب بود که هیچکی سر کلاسش چرت نمیزد. چند ماه بعد که دیگه نیومد، خانم معلم بعدی یه پا دبیر معارفی بود برا خودش. از تاریخ داستان انبیا رو فقط بلد بود و اصولاً تمام اتفاقات تاریخی با گوش کردن به فرامین الهی یا گوش نکردن در ارتباط تنگاتنگ بود. یعنی اگه جایی زلزله اومده بود و یه تمدن تاریخی رو از بین برده بود، فقط به خاطر مانتوهای تن نمای خانمای اون قوم بوده. البته از این دست معلم‌ها کم نداشتیم. تا آخر دبیرستان انقدر ما روایت‌های مختلف از تاریخ تو کتابمون دیدیم و هر دبیری یه چیزی گفت که من آخرش نفهمیدم کاشانی نفتو ملی کرد یا مصدق.
خبر گزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم می‌کند.
یه گزارش میخوام الان پخش کنم براتون از تلویزیون همون ایران خودمون، و بعد از دیدن و شنیدن این گزارش اعصاب معصوبم نمونده برامون. فکر میکنیم شما هم با شنیدن این گزارش مثل ما میشین. گوش کنید.
سقف این به اصطلاح کلاس 9 متری از چوبهای دودزده درختان است و 12 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از اول تا پنجم بر روی 3 عدد نیمکت در تاریکی کلاس به سختی درس می‌خوانند. صدای بزها و گوسفندان تنها صدایی است که با تنین آموزش عجین شده و دانش آموزان را رنج می‌دهد. کلاس چندمی؟
پنجم.
چطور درس می‌خونی اینجا؟
صدای گوسفندان و تاریکی آغل نمی‌ذارم درس بخونم.
میتونی تخت سیاه رو ببینی؟
اینقدر تاریکه چشم ما نمیبینه که تخت سیاه معلم بنویسه با تخت.
گوسفندان روزانه چندین بار وارد کلاس میشوند. کلاس سرد و نمناک و بدون وسایل گرم کننده امان دانش آموزان را بریده است.
اجازه اینجا سرد. خیلی دوست دارم نمره های خوب بگیرم ولی توی این آغل نمیشه.
حاتمی معلم زحمتکش این مکان چند منظوره میگوید
این کلاس آغله و دانش آموزان هم اینجا که الان دارن درس میخونن واقعا چه گناهی کردن که مسئولین محترم آموزش برای شهرستان نتونن لااقل فکری به حالی روستا بکنن، لااقل یه تک اتاقی درست کنن براش.
روستای آغولی آباد در 40 کیلومتری مسجد سلیمان در بین کوهستانی صعب العبور قرار گرفته و بدون آب و برق با نزدیکترین روستا حدود 10 کیلومتر فاصله دارد.
متاسفیم واقعا، یک مدرسه تو آغول. ما فقط میخوایم یه نکته رو یادآوری کنیم واسه آقایون خامنه ای، احمدی نژاد، بقیه اعوان و انصارشون، و اونم این که در زبان شیرین فارسی یک فعلی هست به اسم خجالت کشیدن. ما میخوایم بگیم که تو کشور شما خودتون و همپالیکیاتون 3000 میلیارد بالا میکشین، گم میکنین، بعد طفل معصومای همون خاک، اونم توی مسجد سلیمون که بالاترین ذخایر نفتی رو داره، مجبورن برن تو آغول درس بخونن. بابا تو رو خدا، اینکه هیچ کاری نمیکنین سرتون رو بخوره، فقط محض رضای خدا یه ذره خجالت که میتونین بکشین، نمیتونین؟ راست میگین، اصلا حواسم نبود البته، دارم از کسایی یه امر محالو میخوام که تو جام جهانی پررویی قهرمان شدن، حالا پایین بیام نیستن. یه خبر تلخ دیگه داشتیم، نمیخونم دیگه، خیلی تلخ در تلخ میشه. واسه این که این خبر تلخ و جدی و اینا بود، واسه تغییر فضا دست به دامن اوس محمود شدیم بیاد واسه همون یه شیرینکاری بکن رویمون شاد شی. گوش کنیم.
آره، سوال رو مطرح کنم که افسانه خانم از لندن نوشتن آرزو دارم جناب آقای احمدی نژاد رو حضوری ملاقات کنم، امکان ملاقات با شما وجود دارد؟
بله، اگه تلفن و اینا رو بدن شما بدید قرار میذاریم. حالا اگه ما نیویورک هستیم میتونن بیان اینجا ملاقات میکنیم یا نه، وقتی که اومدن ایران یا هر کشور دیگه که ما بریم، اگر تلفنشون باشه اطلاع میدیم که اگر بتونن بیان اونجا ملاقات میکنن.
بابا اوسان نکن این کارا رو، قرار میذاری تلفن میگیری جلوی انظار عموم؟ خب این که کلی بدآموزی داره واسه این جوونایی که دارن میبیننت. حالا فقط به ما قول بده این افسانه خانم رو دیدی واسه ما هم تعریف کن چه جوری بود، چی شد، از چیا گفتین، ایشون حرف حسابش چی بود، قرار بعدی که من اصلا موندم این اوس محمود از ایران خارج میشه یه مود دیگه برمیداره، یا مثلا مشایخ خونش میره بالا، نمیدونم. خلاصه که کی دیده رئیس جمهور به این باحالی رو، ها رو آنتن تیکر رو قاب میزنه، کسی نگاه چپش هم نمیتونه بکنه. خبر براتون میخونم، باقلوا به پایین، فقط شیرینیش حالتون بد نکنه. مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد میگه به جز دو شبکه ماهواره‌ای که اخیراً مجوز برنامه سازی در کشور را گرفته اند، همه شبکه های ماهواره‌ای معاند هستند. به گفته علیرضا کریمی در حال حاضر تنها دو شبکه از این وزارتخانه مجوز برنامه سازی دارن، مجوز شبکه ICC لغو شده. من از دوستان این آقای کریمی خواهش میکنم برای حفظ آبروی خودشون هم که شده، به ایشون هم الان زنگ بزنن بگن که برادر کریمی، درسته شما مثلا تا دیروز تو سپاه و بسیج و اینا مشغول بودی، اونجا بهتون یاد داده بودن مثلا هر نیروی غیر خودی دشمنه، ولی الان اینجای جدیدی که شما مشغول شدی یه ذره چیز میدونی ظریف‌تره، باید یکم دقت کنی. ما امیدواریم، حد میزنیم که شما منظورت از اینکه این کلمه معاند رو به کار بردی هم غیر قانونی خودمون بوده، و یعنی معاند که اخبی با این حرف شما اون شبکه که داره صبح تا شب تبلیغ وسایل لاغری و چاقی و افزایش طول و سایز و اینا رو با آهنگ خوشگلا باید برقصن پخش میکنن میشه معاند؟ که معاندشون کجا بود بابا؟ اینا دارن یه لقمه نون در میارن، غیر قانونی ان آقا جان. معاند معنیش اینه که بیان رسما اعلام کنن نمیخوان سر به تن شما باشه. یه نگاه به فرهنگ لغت بکن دیگه. حالا ولش کن، به نظر ما که الان برای تغییر فضا همه خوشگلا، غیر قانونیا، به خصوص معاندا باید بیان وسط چیکار کنن؟ برخصن. آب باری کلا، همه وسط، حتی خود برادر کریمی. بیا آقا.
نبینم که باز نشستی، منتظر چی هستی؟ تو جشن شب نشینی، باید باشی برخصی، باید باشی برخصی. خوشگلا باید برخصن، خوشگلا باید برخصن، خوشگلا باید برخصن، خوشگلا باید برخصن.
پاشو آقا، نشین پاشو. بله دیگه پاشدی، خودتون ادامهشو خودتون داشته باشین، ما دیگه وقت نداریم بیشتر از این با خوشگلا برقصیم و بریم سراغ آرتا ببینیم که امروز رفته کجا گزارش بگیر و چه خبره کلن.
خب هفته اول مهر و توی خیابونا تب و تاب مدرسه رفتن وجود داره. علاوه بر مدرسه و دبیرستان، دانشگاه‌های ما هم اول مهر شروع به فعالیت می‌کنن. گزارش امروز ما درباره نظام دانشگاهی ایرانه. البته همینجا باید به بابای هوشنگ اصغری که یه موقعی بابای مدرسه ما بود بگم که اصلاً کار درستی نکرد که دیشب توی آرتاشو منو سکه یه پول کرد. اون بچه خنگش. بگذریم. گزارش اول. خب اینجا خیابون انقلابه و الان دقیقاً جلوی دانشگاه تهران هستیم. اگه گفتین یه دانشجوی سال اولی رو از کجا میشه شناخت؟ کاری نداره که. یه دانشجوی سال اولی یه کیف سامسونت داره که صفر گرفته دستش و این انگشت اشارش هست. اینو عین زامن گذاشته رو در کیف. بله. مثلا همین آقا پسر، سب کنی. آقا ببخشید یه لحظه.
بله بفرمایین.
عذر میخوام، من حد زدم که شما دانشجوی سال اول هستین، درسته؟
بله از کجا فهمیدین؟
چیزه، هم از این کت و شلوار قشنگی که تنتونه، هم از این کیف سامسونتی که دستتون گرفتین.
بله مامانم گفت شبیه دانشجوها شدم ها.
اون که بله. عذر میخوام، فقط من یه سوالی داشتم. بله. این انگشت اشاره شما چه حکمتی داره که روی در کیف سامسونتتون مثل زامن قرار میگیره؟
کدوم؟
همین اونا.
چه تعبیر عمیقی، شاملووار در معنا دلغلطان دید. بله. یعنی معنا رو در هم سفتید آقا.
بله چه کلمه هایی هم شما استفاده میکنین دانشجوی ادبیاتین دیگه.
احسنت. بله.
خب حد زدن این موضوع سختم نبودش. عذر میخوام، خب حالا حکمت این انگشت اشاره چیه؟
به اطلاع عرض عارضه حضورت برسانم که حکمتی در آن نهان نیست، اما ما از انتهای دوم دبیرستان به صورت فشرده و در خفا حمله کیف سامسونت را تمرین میکنیم. چنان که امروز که روزهای نخستین آغازین کنشگر پیمایش دانشگاه است، در حمله ها خودتاییمان آشکار باشد و بیدا. سر به جنبانو ببین که همه دانشجویان دانشگاه تهران و شریف و غیره همه از دم انگشت اشاره صفر فشاریدن بر در کیف سامسونت و قس الهازا.
بله واقعا دست شما درد نکنه. ممنون از این که تو این گزارش ما شرکت کردیم.
قربون شما.
بله.
در این لحظه آرتا کتک نمیخورد و محل گزارش را ترک میکند.
گزارش دوم. این آقای چقدر قیافش باحاله. فکر کنم تابلویی که سهمیه اومده ها. چیزه، اصلا مگه هنوزم سهمیه وجود داره؟ خب بهتره بریم ببینیم قضیه چیه. اخوی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله از میخوام اخوی، میشه خودتون معرفی کنین و بگین که اینجا چی کار میکنین؟
بله از اونجا که امید پیر ملت به ما دبستانی ها بود، ما دبستانی ها دانشگاه رو هم قرار شد در دست بگیره.
یعنی شما دبستانی هستی با این سن و سال ماشاءالله؟
بله چون ما امید پیرمان بودیم لذا هرگز از دبستان خارج نشدیم، مقطع بالاتر نرفتیم، چرا که امید پیرمان به ما دبستانی ها بود، نه ما راهنمایی های ما دبیرستانی ها.
بله واقعا بله. بعد خیلی عذر میخوام، چطوری شد یهو اومدین دانشگاه؟
عرض کردم که امید ایشون به ما دبستانی ها بود، منتها از ناحیه دانشگاه در چند سال گذشته احساس خطر کردند، جانشین برحق پیر انقلاب.
بله.
و در نتیجه ما رو سوار اتوبوس کردن و جلوی دانشگاه، این دانشگاه تهران دیگه. بله من که اشتباه پیاده نشدم.
بله درسته، دانشگاه تهران، شما درست پیاده شدین. بله
خلاصه بله. ما رو جلوی دانشگاه پیاده کردن تا ما دبستانی ها که امید نظام به ماست در برابر دشمنی و عناد و جهانخوار دانشجویان خود فروخته مزمحل جاسوس دانشجون ما ایستادگی کنیم.
چیزه عذر میخوام، بعد کیک و ساندیس رو دادم بهتون؟
نه خیر، متاسفانه کیک و ساندیس رو هیچ وقت اولش نمیدن.
چیزه بعد شما ببینم مجهز اومدی؟
بله خبی. نگاه به زیر این کاپشن من کن. بله.
اوه زنجی. اوه
اینجا. بله
یا اوه چما نارنجک دستی،
اینم دارم. بله
جسته آقا.
بله اینم هم.
اوه
اینم اگه دقت کنید
دینامیک دستی به خودت.
بله اینو اجازه بدید. بله
یه بوم ساعتی.
بله آخوی، شاید کار پیش بیاد مجبور بشیم خودمون رو در دانشگاه فنی منفجر کنیم تا بنیان خیانت دانشگاه از بین بره، یا حتی شاید نیاز بود از خوابگاه دانشجویان دانشجو به پایین پرتاب کنیم که این گونی ها برای این مهم در آستین کاپشن بنده اختفا کرده. بله اینجاست.
بله. دستتون درد نکنه. بله این بود گزارش ما، شنوندگان عزیز به برنامه فرشید گوش کنیم. بله خداحافظ شما.
چه گفتی؟
گفتم خداحافظ.
نه قبلش چی گفتی؟
گفتم به برنامه فرشید گوش کنیم.
او نه بابا، جاسوسی بنگاه خبر پراکنی بیگانه، اونم برای فرشید
خود فروخته بی اصل و نسب بی دین و بی غیرت؟
نه بابا نه، همچی آدمی هم نیست، تا چیز آدم حسابیه.
حمایت و اصرار از سردمداران ضربه به کشور و نظام؟ برادرها؟
نه
اخویها؟ برادرها مورد مشکوک شناسایی شد؟ از زیر بوده، از زیر جوب، از بابای درخت، از اون بندشیه اون بره خیابون پارک کرده، همه تون حمله.
آقا چی شده؟ بابا دانشجوی شما مثلا بیا گفتگو کنیم سر مشکلاتمون.
الان یه دقیقه صبر کن، این زنجیر رو نجات بده.
بابا چی شد دوباره؟ فرشی
چنگ زدی به دامن استکبار، هیچ کمکی نمیتونه بهت بکنه. برادران حمله.
اخوی شما این دینامیت ها رو بگی دستت.
دینامیت نگه چی؟
بگیر آقا. شبرید داری؟
نه بابا من سیگاری نیستم.
صاب کنی فندکم کو.
نه فندکم چی؟
صاب کن.
نکن آقا، نکن آقا، این روشن نکن آقا، این دینامیت. نکن نکن.
برادرها پناه بگیره، سوژه حالا میره رو هوا.
در این لحظه آرتا که به دنبال رایزنی با برادرها بود منفجر می شود. پایان گزارش.
کاملا صحیح. تفضل 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 تفضل. سلامون علیکم. به واقع که ما یعنی اندل مؤمنین شما به عنوان یک چهره دانشگاهی همیشه یک حضور خاصی در محافل علمی کشور داشتیم و بهترین کسی هستیم که میتونه در رابطه با این مسئله دانشگاه اعلام موضع کنه. حقیقتا در حال حاضر در دانشگاه های کشور خیلی آمار بالایی از دانشجوها وجود داره و به حمد الله همینجور داره بر تعداد مؤمنات افزوده و از تعداد مؤمنین مزاحم کم میشه، که این خودش خیلی دور نمای مناسب را برای آینده کشور مشخص میکنه. بله مثل ما در سالهای آینده میتونیم شاهد باشیم که مؤمنین دارن توی خونه بچه عوض میکنن، آش شل قلمکار درست میکنن و مؤمنات عزیز در رأس امور دارن شانه به شانه روحانیت کشور را پیش میبرن، که این خیلی حالت ایدئالیست و آن مدینه فاضله‌ای که اساتید ما در کتابهاشون مؤمنین را به آن بشارت دادن همینه. اما درباره دانشگاه ها باید گفت که دانشگاه بنا به گفته امام راحل خیلی بزرگمون کارخانه آدمسازیه، و به واقع شما از این طرف یک بچه سسول بی خاصیت بی مصرف بی تقوای منحرف رو میدی تو، از اون طرف یک پا اندل مؤمنین تحویل میگیره. البته در عمل متاسفانه اینطوره نیست و ما گاهی مشاهده میکنیم که بعضی از کسانی که در دانشگاه به سر میبرن در مسیر شیطانی دارن تخته گاز میرن، یک جوری که آدم نگران میشه که نکنه پلیس بزرگ راه یعنی همون فرشتگان هم نتونن اونها را متوقف کنن. مثلا ما خودمون یک بار که به عنوان استاد پروازی به یک از شهرها رفته بودیم، در دانشگاه اون شهر مشاهده کردیم دانشجویان منحرف دارن برای بعد از ظهر قرار میذارن برن به حساب خودشون عشق و حال. ما هم کلن رد اونها را گرفتیم، بعد از ظهر با یک ماشین شیشه دودی رفتیم به محل قرار اونها، دیدیم به 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 مؤمنین و مؤمنات دانشجو گلاب براتون در حالت خیلی زننده دارن حرکات موزون انجام میدن و یک چند تا بطری همون وسط ولوه. خلاصه ما از تاریک شب استفاده کردیم، با یک حالت خیلی مخفیانه رفتیم نزدیک تا ببینیم اون بطری ها چیه، و به فضل الهی یکی از اونها رو تا انتها سر کشیدیم، چون در حوزه به ما سفارش شده بود هر چیزی رو باید تا تهش بری تا به واقعیت آن برسیم. اما چشمتون روز بعد نبینه ما با سر کشیدن اون بطری یک حالت سوزشی به همون دست داد که انگار بمب اتمی رو به زور در حلقه ما فرو کرده باشن. بعد یک ها احساس کردیم شیطان از چند ناحیه داره به ما وارد میشه و ما به طور کاملا غیر ارادی علاقمند شدیم که بریم با اون موسیقی ذالهی که در حال پخش بود خودمون رو تکان تکان بدیم. خلاصه از چند لحظه بعد ما در یک خلسه عرفانی فرو رفتیم و صبح که در همان مکان از خواب بیدار شدیم مشاهده کردیم که در بغل رئیس دانشگاه به سر میبریم که این خودش باعث شد همش بپره. آدم سازیم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که رؤسای دانشگاه ها را همش از بین مؤمنین انتخاب میکنه.
خب فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مژده میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بینم مگه گناهکارم، بزن توش با که خوشحالم.
ده شب در ایران است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه چهارشنبه ششم مهر ماه 1390، 28 سپتامبر 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت همراه رادیو فردا هستید، چه در ایران و چه در هر نقطه ای از این دنیای خاکی. طول این مجله 30 دقیقه خواهد بود. 30 دقیقه پر از خبر و گزارش که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ابتدا از شما دعوت میکنم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
شب شما خوش شنوندگان عزیز. معاون وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داد در صورتی که همکاری تجاری بین 4 بانک چینی با یکی از مؤسسات تحریم شده ایران محرز شود، این بانک ها می توانند در فهرست سیاه ایالات متحده قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن که در جریان سفر به چین با مقامات 4 بانک چینی در هنگ کنگ دیدار کرده و در مورد تجارت با ایران به آنها هشدار داده است. اشاره معاون خزانه‌دار آمریکا به 4 بانک چینی، بانک چین، بانک سازندگی، بانک صنعتی و تجاری و بانک کشاورزی چین است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات برخی از مقامات آمریکایی درباره ایجاد خط مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا برای پرهیز از بروز بحران اظهار داشته است نیازی به برقراری چنین خط مستقیم تلفنی نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، احمد وحیدی گفته است آنها میگویند خط سرخ داشته باشیم برای اینکه اگر تنشی به وجود آمد آن را حل کنیم، در صورتی که ما معتقدیم اگر آنها در منطقه نباشند تنشی هم در منطقه ایجاد نمی شود. پایان نقل قول. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری هفته گذشته در یک نشست خبری در نیویورک گفته بود که از ایده برقراری یک خط ارتباطی بحران بین مقامات ایران و ایالات متحده یا از هر تدبیری که مانع از برخورد شود استقبال می کند. گروه تروریستی القاعده در پیامی از محمود احمدی نژاد خواسته است حملات 11 سپتامبر به آمریکا را به تئوری توطئه گره نزند و مدام نگوید دولت آمریکا پشت این حملات بوده و در آن دست داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه القاعده در مجله خود با نام اینسپایر که به زبان انگلیسی منتشر می شود به قلم یکی از نویسندگان این مجله با نام ابو سهیل نوشته است، القاعده کاری کرد که ایران هر چقدر خواست و تلاش کرد نتوانست انجام دهد. برای همین است که مقامات جمهوری اسلامی می خواهند اعتبار این حمله را به تئوری توطئه پیوند بزنند و آن را یک کار خودی جلوه دهند. نویسنده این مقاله مقامات جمهوری اسلامی را به حسادت به گروه القاعده متهم کرده و گفته است برای سران جمهوری اسلامی القاعده یک رقیب جدی محسوب می شود، چرا که به رغم تلاش آنها این القاعده است که توانسته در دل مسلمانان دنیا جا پیدا کند. پایان نقل قول. در پی استعفا و برکناری چند مقام بانکی ایران در پیوند با اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در بیانیه اعلام کرد مدیرعامل پیشین بانک ملی به کانادا گریخته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیرعامل سابق بانک صادرات، وی ادعا کرده که محمود رضا خاوری به کشور کانادا گریخته است. بر پایه این گزارش، حسین دشتی سخنگوی بانک ملی ایران بدون